خودمون تولید کنیم. متخصصین ما اومدن دسته های تنفس مصنوعی یا ونتیلاتور رو کار کردن و حتی ما صادر کننده شدیم. یادتون هست اون اوایل ماسک چه کالای کمیابی بود و به شکل جهادی هزاران هزار زن و مرد فداکار در خونه های خودشون ماسک ها رو دوختن تا اینکه ما خطوط تولید ماسک رو راه اندازی کنیم و این
بله.
نیاز مبرم رو به همه برسونیم به صورت اینکه همه بتونن ازش استفاده کنن و مشخصا اینکه 5 یا 6 گروه مختلف علمی دست به کار شدن برای تولید واکسن کرونا و اگر اونها این واکسن رو تولید نکرده بودن اون آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و اونهایی که 1.5 سال به ما واکسن ندادن باز هم نمی‌دادن.
بله قطعا نمی‌تون.
به همین خاطر تفاوت ما اینه که انقلاب ما تا امروز دست خدا رو در مشارکت مردم دیده و اگر این دست خدا در قالب مشارکت مردم وجود نداشت فشارهایی که به کشور ما وارد اومده بود برای اینکه ده ها بار در هم بشکنه و این نظام مردمی به فروپاشی برسه کافی بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر کوچی از صحبت‌های شما. براتون از موفقیت میکنم. جناب آقای دکتر محمد صادق کوچکی بودن، کارشناس مسائل سیاسی.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
خب ساعت 11:32 هست. شما برنامه جمعه با سیاست رو از رادیو تهران میشنوید. همونطور که عرض کردم موضوع برنامه ما ماندگاری اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه و مردم سالاری دینی هست. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 3094 در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. اگر سوالی، انتقادی و یا نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. آقای احمد رضا میر عزیز از اون شنوندگان پرپاقرص همیشگی ما هست که به ما پیام دادن. خیلی ممنونم آقای احمد رضا میر عزیز از پیام شما. دوست عزیزی 0938-0195 4 رقم آخرش رو میگم، ایشون هم ابراز محبت داشتن به برنامه. اما خب راجع به موضوع برنامه ما با آقای دکتر کوشکی صحبت کردیم و ایشون نظرات خودشون رو در قسمت‌های مختلف گفتن. اما خدمت مهمان دیگر تلفنی ما جناب آقای دکتر محمد کاظم انبارلویی، معاون سیاسی حزب مؤتلفه و کارشناس مسائل سیاسی. من خدمت شما آقای دکتر انبارلویی سلام عرض می‌کنم. عصر شما بخیر. به جمعه با سیاست خیلی خوش آمدید.
خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو سلام عرض میکنم. در خدمت حضرت عالی و همکارانتون هستم.
آقای دکتر انبارلویی، ما در 33 سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه شاهد بودیم که مقام معظم رهبری مثل همیشه صحبت بسیار راهگشایی داشتن. ایشون در بخشی از صحبتاشون مقایسه کردن میان انقلاب‌های بزرگ جهان که به وقوع پیوسته رو با انقلاب اسلامی ایران. یکی از وجوه در واقع انقلاب اسلامی رو عظمت انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری برشمردن. وجوه موارد دیگری هم وجود داره. من میخوام از نظر شما بدونم که انقلاب اسلامی به طور کلی چه تفاوتی با سایر انقلاب ها در سراسر جهان داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معظم رهبری در بیانات تاریخی خودشون به مناسبت 33 سالگرد ارسال حضرت امام به 4 نکته مهم از خصوصیت فکری مکتب امام خمینی اشاره کردن که عقیده من فوق‌العاده مهم هست. فرمودن زیربنای حرکت امام قیام لله بود. قیام لله یعنی اقامه عدل و ترویج معنویت. دوم فرمودن امام برای قیام لله نقشه راه داشت. در قیام لله فقط به ارشاد تکیه نکرد، او برای این کار بزرگ یک نسخه عملی داشت. نکته سوم فرمودن او برای نقشه راه خود روی حمایت مردم حساب باز کرده بود و در همراهی مردم هیچ تردیدی نداشتم. نکته چهارم که امام در مقام تأسیس بود، او یک مؤسس است، یک نظام سیاسی 2500 ساله رو که در تاریخ ایران ریشه داشت سرنگون کرد و یک نظام جدید سیاسی پدید آورد و در این تأسیس از هیچ نهله فکری زمان خودش وام نگرفت. نهله های فکری و سیاسی و ایدئولوژیک اصل امام دو مقوله تئوریک بودن، یکی لیبرال دموکراسی سرمایه محور، یکی هم رژیم کمونیستی دیکتاتوری محور. امام در تأسیس نظام جدید از هیچ کدام از این دو نهله فکری وام نگرفتن و نظام جدید رو بر اساس تئوری ولایت فقیه و مردم سالاری دینی بنا گذاشتن. فیلسوفان سیاسی عصر امام چه در نهله فکری لیبرال دموکراسی و چه در نهله سوسیالیسم و کمونیسم اینا یک جمله داشتن و اون که مهم نیست چه کسی حکومت میکند، مهم این است که چگونه و با چه روشی باید حکومت کرد. امام با طرح مقوله ولایت فقیه به عنوان یک فیلسوف سیاسی این تز رو مطرح کردن که روش و شیوه حکومت مهم است، اما مهمتر از اون پاسخ به این سوال کلیدی است که چه کسی باید حکومت کند. او در پاسخ به این سوال با فهم دقیق از قرآن و فرهنگ اهل بیت در طرح مقوله ولایت فقیه چند موضوع عوام فهم را به عنوان طرح اندیشه‌های سیاسی خودش مطرح کردن و اگر شما در کتاب ولایت فقیه ده ها کتابی که در تبیین ولایت فقیه نوشته شده مطالعه کنید به چند جمله کلیدی میرسید. یک، اینکه حاکم باید حتما عادل و عالم باشه. عالم به معنای فقیه، فقیه به معنای فهم درست از مسائل سیاسی، اجتماعی، قضایای حکمرانی و سعادت انسان و ارتباط با خالق داشته باشه و بفهمد خالق انسان برای فلاح و رستگاری چه احکامی مطرح کرده. پس از این معنا خیلی روشن شد که حاکم باید فقیه باشه نه سفیه. اون چی که الان در جهان هست سفیهان حکومت میکنن، پیروی از سفیه خلاف عقل، این هر آدم عادی میفهمه و هیچ عقل انسانی نمیتواند پیروی از یک سفیه امضا کنه. نکته بعد که علاوه بر اینکه عالم و فقیه باشد عادل باید باشد. کارکرد اصلی او در حکومت اجرای عدالت است و مرزبندی با ظلم و ستم است. البته اجرای عدالت هم نیاز به علم و دانش دارد و حاکم باید مجهز به این علم باشد و ملکه عدالت در او دیده بشود. حاکم اسلامی به محض اینکه یک ظلم در حوزه خصوصی و عمومی ازش صادر بشه از ولایت ساقط میشه. این در مشروعیت حکومت الهی تعیین کننده است. وراثت و حتی انتخاب مردم نمیتواند متضمن علم و عدل برای حاکم باشه و برای حاکم مشروعیت نمیآورد. حاکم عادل و عالم باید مقبول مردم باشه، مقبولیت داشته باشه. حکومت الهی نمیشه باید به مردم تحمیل کرد، باید مردم رضایت داشته باشن. بنابراین یکی از مؤلفه های فلسفه سیاسی امام و اسلام مسئله مقبولیت است و قبول حاکمیت از طرف مردم هست. حالا در نظام جمهوری اسلامی و مردم سالاری ولایت فقیه یک رکن است که اونم مبتنی بر انتخاب هوشمندانه مردم از طریق نخبگان و فقیهان و روشنفکران جامعه صورت میگیره. امام و رهبری از این مسیر در مردم سالاری دینی جایگاه خودشون به دست آوردن. اندیشه امام یک نقطه عطف در تاریخ سیاسی ایران است. امام مؤسس بود و در مقام تأسیس یک نظام نیرومند فکری را به گونه ای پایه‌ریزی کرد که طی 14 دهه گذشته در میان طوفان‌های سیاسی تاب‌آوری خودشون نشان دادن. امام فلسفه سیاسی خودشون روی دو رکن اسلامیت و جمهوریت بنا کرد. مخالفان نظام از اول شروع کردن به شبهه پراکنی، گفتن جمهوریت با اسلامیت جمع نمیشه. جمهوریت یعنی رأی مردم، اسلامیت یعنی رأی خدا. رأی خدا با رأی مردم هیچ وقت جمع نمیشه. پاسخ امام روشن بود، اگر مردم مسلمان باشن رأی خدا رو پذیرفتن، خدا و قیامت و اطاعت از پیامبر پذیرفتن، و نه تنها پذیرفتن، ما توی طی این چند سال بیش از 200,000 نفر نفوذ این کشور برای اثبات وفاداری به خدا و قرآن و احکام اسلام جان خودشون رو فدا کردن. پس این تو قابل جمع است. بعد اومدن گفتن اجرای احکام الهی با مصلحت مردم نمیسازه. خب امام اومدن با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام متشکل از نخبگان جامعه این مشکل حل کردن و فرمودن که به هر حال جایی که مصلحت مردم اقتضا میکنه میشه احکام الهی را موقتا تعطیل کرد. نکته سومی که مقام معظم رهبری به عنوان شبهه از طرف مخالفان مطرح کردن این بود که بین اتحاد ملی و تنوع آرا نمیشود جمع کرد. اما امام با تکیه بر فرهنگ غنی اسلام و فرهنگ اهل بیت ثابت کردن این دوتا هم قابل جمع هست.
بله.
هم تمامیت ارضی هست شد هم استقلال.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر. شما پشت خط باشید لطفا آقای دکتر انبارلویی. من خدمت جناب آقای دکتر ابوذر یاسری عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و کارشناس مسائل سیاسی هم سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. به جمعه با سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و میهمانان محترم و شنوندگان گرامی. بندم عرض سلام دارم و عصر جمعه شون
انشاءالله
به خیر باشه.
آقای دکتر یاسری، ما خب موضوع برنامه‌مون ماندگاری اندیشه های امام رحمت الله و مردم سالاری دینی هست. سوالی که من از شما دارم این هست، ببینید رهبر معظم انقلاب تبیین فرمودن نقشه راه انقلاب رو توسط امام، فرمودن در ماه اول امام میدان مبارزه رو مشخص فرمودن، در ماه دوم انقلاب میدان مبارزه عبارت بود از ایجاد رفراندوم و رأی دادن به نوع حکومت اسلامی و مقابله با ضد انقلاب. حالا بفرمایید راهبرد امام در هدایت انقلاب و عبور انقلاب از بحران‌های پیش رو دارای چه مؤلفه‌هایی بود و چگونه ایشون تونستن تهدیدها رو به فرصت‌های استثنایی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تبدیل کنن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه اندیشه ذیل نظام فکری توحیدی است. در اندیشه حضرت امام ارجاع میدم در مصاحبه‌ای که ایشون در دیماه 57 با تایم لندن داشتن، در اونجا وقتی ازشون سوال میشه که شما خواهید برگردی چه نظام سیاسی و پای اندیشهتون چیه، ایشون میفرمایند تمام اندیشه ما بر پایه توحید استوار و از توحید 9 تا در واقع اصل رو نتیجه میگیرن که پایه سیاست داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران رو همین 9 اصل شکل میده. طبعا در اندیشه توحیدی خب اون قرائت اصیلی که قرائت قرآن و مکتب اهل بیت هست این هستش که انسان ها باید قیام کنند و در واقع سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و در مسیر سعادت و رشد و پیشرفت قرارش بدن، و در این میدان اونی که مهمه رهبران دینی تلاش میکنن که انسانها توانمند بشن و اصطلاحا اندیشه خودباوری شکل بگیره، یعنی برخلاف اونچه که نظامهای مادیگرا دم از اومانیزم میزنن، در نظام توحیدی اومانیزم حقیقی وجود داره، اومانیزم واقعی در اینجا وجود داره. اونجا یک سوری هستش، اونجا سرمایه‌داران و کارتل‌ها و تراست‌های سرمایه‌داری هستن که حکومت میکنن. در این فرایند که هر خب مراحل کار همون 5 مرحله کلانی است که حالا چون بنده در رساله دکتری خودم یه واکاوی روی آینده شناسی انقلاب دانش امام داشتم.
بله.
اونجا در واقع ما دیدیم که همین 5 مرحله که رهبر انقلاب به عنوان مفسر اندیشه امام ارائه دادن دقیقاً در بیان خود حضرت امام هست. یعنی اول انقلاب برای حذف عامل استعمار و گماشتگان استعمار که رژیم طاغوتی گذشته باشه، بعد در واقع ایجاد یک نظام مردم سالار دینی، و بعد در واقع دولتی که این نظام رو بتونه با به اصطلاح رفتار خودش و سیره خودش پیاده بکنه، و بعد جامعه شکل میگیره، و بعد هم در واقع امت و تمدن و دنیای مطلوب. لذا در این فرآیند عرض میکنم توانمندسازی مردم خیلی مهمه. مثلا من چند تا نکته رو خدمت شما عرض کنم به عنوان داده‌های عینی. ما زمانی که چرخه پیشرفت رو ترسیم میکنیم میگیم رکن این چرخه نیروی انسانی توانمند و متخصص هست. خب ما کشوری رو که در واقع تحویل گرفتیم از رژیم پهلوی 70% 60% مردان بی سواد مطلق بودن به اذعان آمارهای بین‌المللی و 80-90% زنان بی سواد مطلق بودن. خب طبیعتاً این مردم نمیتونن بیان در عرصه جهانی حق خودشون رو از دشمن بگیرن. بنابراین کاری که شد در جمهوری اسلامی در طی 30 سال ما تونستیم در واقع رتبه اول دانش آموختگان متخصص در رشته های مثلا مهندسی و یا در رشته های STEM ما رتبه پنجم در متخصصی رو داشته باشیم. خب این نیروی انسانی متخصص بلافاصله تولید علم کرد و شتاب علمی ما در جهان اول شد و 11 برابر متوسط حرکت جهان شد. یا مثلا متعاقب این که علم ما این شتاب رو داشتیم، شاخص HDI، شاخص توسعه و رفاه انسانی، یعنی در مصرف، در رفع سوء تغذیه، در عرض کنم که رفاه و اینها، حرکت ما در جهان سرعتش اول شد، اگرچه جایگاهمون هنوز اول نیست ولی شتاب اون اول شد. اینا متعاقب اون توانمندسازیه بود. چه خب طبعا این از مکانیزم ایجاد یک دولت نسبتاً مطلوب، نمیخوام بگیم دولت مطلق مطلوب انقلاب اسلامی، دولتی که از دولت پهلوی خب به مراتب بهتر بوده و در واقع سیاست‌هایی که به مراتب بهتر بوده، البته تا رسیدن به نقطه مطلوب این قیام و این حرکت عمومی جامعه باید ادامه داشته باشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر یاسری. پشت خط تلفن لطفاً باشید. آقای دکتر انبارلویی، حضرت امام از نظر شخصیتی به اذعان بسیاری از متفکران سیاسی سراسر جهان دارای ویژگی‌های استثنایی و ممتازی بودند. بفرمایید که ویژگی‌های فردی و شخصیتی حضرت امام چه تأثیری در شکل‌گیری تفکر انقلابی و رهبری ایشون داشت؟ آقای دکتر انبارلویی؟ بله.
مقام معظم رهبری اتفاقا در همین سخنرانی اخیرشون 12 مشخصه بارز از خصوصیات شخصی امام یاد کردن که بعد نیست اینجا بهش اشاره بشه.
بله.
امام ممتاز بود، اصلا کسی قابل مقایسه با او نیست. در یک کهکشانی امام سعی میکرد که هیچ کسی به گرد او نمیرسد. امام پاک و پرهیزکار بود و اهل معنویت و حالات عرفانی بودند، اهل لطافت روحی و اهل محاسبه نفس بودند. ایشان بین حماسه و عرفان جمع کردند. در عین اینکه شجاع بودند و مبارز بودند، از حکمت و عقلانیت سیاسی برخوردار بودند و کارکرد اونها بر اساس حکمت و عقلانیت بود. نکته مهمی که در امام به عنوان ویژگی هست، هرگز نترسیدن و مایوس هم نشدن و به منبع لایزال الهی تکیه کرده بودن. و نکته نهمی که با مردم خودشون از روی صدق و صفا صحبت میکردن، صادق بودن. نکته دهمی که به عهد پیمان خود با مردم وفادار بودن و هر عهدی که برسن، هر قولی که دادن به اون عمل کردن. نکته بعدی این که وقت‌شناس منضبط بودن. و نکته آخر این که اهل توکل و وعده الهی را صادق می دانستن و بهش ایمان راسخ داشتن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر انبارلویی عزیز از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
معید باشین، خداحافظ شما.
بله خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر محمد کاظم انبارلویی بودن، معاون سیاسی حزب مؤتلفه و کارشناس مسائل سیاسی.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
خب وقت شما بخیر باشه. ساعت 15:49 دقیقه هست. سامانه پیامکی 3094 رو فراموش نکنید. خانم فاطمه محبنیا از محله نارمک تهران برای اون پیام فرستن. خیلی متشکرم خانم محبنیا. تعداد پیام ها زیاد هست، حالا من در چند دقیقه که باز آوری میکنم این سفر رو، خیلی فارسی میخواستم دقیق خدمتتون بگم، باز آوری میکنم این سفر رو، پیام ها میاد و براتون میخونم. اما جناب آقای دکتر یاسری عزیز، من نظر شما رو میخوام بدونم راجع به ابعاد شخصیتی حضرت امام، ابعاد شخصیتی به قول مقام معظم رهبری استثنایی و ممتازی که حضرت امام داشتن و چه تأثیری در شکلگیری تفکر انقلابی و رهبری ایشون داشت.
سال مهمی هست و حقیقتا شاید نیاز به این داشته باشه که ما اگر بخوایم شخصیت یک اندیشمند رو به طور کامل بیان بکنیم، حالا نیاز به زیست با او داشته باشه، نیاز به مطالعه کامل آثار او داشته باشه و حقیقتا هیچ کس مثل خود رهبر حکیم انقلاب این توصیف رو انجام نمیدن. اما بنده از نظرگاه تخصصی و اون دانش علوم سیاسی و روابط بین الملل اگر بخوام نکاتی رو عرض بکنم، برمیگردم به سراغ اونچه که سیاستمداران برجسته جهان و استراتژیست‌های برجسته جهان از جمله ایالات متحده راجع به حضرت امام بیان می‌کنن. امام خب به لحاظ اون سابقه حضور تاریخیشون در عرصه سیاسی اجتماعی ایران به یک بینش و به یک شناخت دقیقی از عرصه مسائل بین‌المللی رسیده بودند و درگیری‌های جهانی رسیده بودند. اینکه استعمارگران در طول این 2300 سال با ایران چه کردن، این برای امام مثل روز روشن بود و اون اندیشه امام در این فضا کاملا پخته شده بود، تا جایی که خب امام به اون نظام فکری و دستگاه محاسباتی دشمنان ما کاملا احاطه داشتن. من چند تا اگر جمله رو بخوام راجع به نگاه غربی ها و ویژه امریکایی ها به اندیشه امام عرض کنم. آقای کیسینجر استراتژیست برجسته ایالات متحده که خب پیرمردی است که برای خودش بالاخره از دوره شاه در موضوعات ایران دخالت داشته، او به ابتدای انقلاب بیان میکند که آیت الله غرب را با بحران برنامه ریزی مواجه کرد. ببینید این حرف خیلی سنگینی است، چون همیشه روشن فکران ما و همیشه اساتید دانشگاهی ما و همیشه این جریان غربگرا میگفتن که آقا با غرب نمیشود طرف شد و نمیشه با غرب در واقع ما بیایم برو غلبه پیدا بکنیم. این اذعان یک فرد عادی نیست، این استراتژیست برجسته ایالات متحده است. یا وزیر خارجه وقت امریکا بیان میکند که امریکا نتوانسته حتی برای یکی از تصمیمات حضرت امام تفوق پیدا بکنه و اونها رو پیش بینی بکنه و برش غلبه پیدا بکنه. خاطره حمله نظامی امریکایی ها در عملیات آزادسازی گروگان هاشون درس عبرت تاریخی بر اونها شد و همچنین در قضیه جنگ تحمیلی که خب به هر حال ما میتونیم ازش به عنوان جنگ جهانی سوم یاد بکنیم، چون که نظمی که بعد از جنگ جهانی دوم حاکم شده بود دنیا بین دو تا ابرقدرت تقسیم شد و در یکی از استثنایی ترین اتفاقات هر دو ابرقدرت دست به دست هم دادن و علیه انقلاب اسلامی نوپای ملت ایران اومدن وارد شدن. خب چه شد؟ چه چیزی این مواجهه رو که قاعدتاً باید به نابودی همون 6 ماهه یا 3 ماهه ایران میانجامید، چرا این رو طولانی کرد؟ و هم حجم خسارات ما در برابر جنگ جهانی اول و دوم، خساراتی که ما داشتیم کم شد. یعنی مثلا در جنگ جهانی اول ما 10 میلیون کشته داده بودیم، در جنگ جهانی دوم انتهای دوره رضاخان ما 4-5 میلیون کشته داده بودیم، تلفات داده بودیم، ولی در جنگ تحمیلی به رغم اینکه 8 سال طول کشید ما نهایتاً چیزی حدود 188,000 نفر شهید دادیم و این به لحاظ اون هدف بزرگی که محقق شد، این رهبری داهیانه حضرت امام بود که کجا باید فرمان میداد، کجا باید در واقع میپذیرفت در واقع پایان جنگ و ختم جنگ رو. وقتی که معادلات جهان به هم خورده دیگه، جمهوری اسلامی رو پذیرفتن به عنوان یک قدرت منطقه‌ای. من همینجا اشاره بکنم به یه خاطره‌ای که امین حضرت امام و فرزند راحلیشون مرحوم آیت الله احمد آقای خمینی نقل میکنه. ایشون میگه که من یک روز با امام در اون پیاده روی های مختصر داخل حیات میگه با ایشون همراه بودم. امام گفتن که احمد بگو ببینم که چند تا ابرقدرت توی دنیا وجود دارن. حاج احمد آقا میگن که من گفتم که خب آقا مثلا امریکا هستش و شوروی. امام فرمودن که نه، بیشتر به اصطلاح بیشتر بگو ببینیم ابرقدرت های دیگه کی هستن. ایشون میگه که خب دیگه مثلا نهایتا ما بتونیم آلمان یا مثلا فرانسه رو اضافه کنیم. امام فرمودن که نه، ما ابرقدرتیم، ما ابرقدرتیم. این به اصطلاح بیان اون کسی است که استراتژیست های غربی دارن تاییدش میکنن و به تعبیر اون اندیشمند به اصطلاح غربی میگه پیروزی انقلاب اسلامی و پیشرفت اون نخستین شکست غرب بعد از قرن 16 به این طرف توسط مسلمین محسوب میشد.
درست.
خب این میخوام بگیم که ما یه وقت اندیشه رو فقط در مقام اندیشه بس میکنیم، یه وقت کارکردش رو در عرصه بیرونی بیان میکنیم. خب این در عرصه بین المللی این قدرتی که ایجاد کرد و بعد اون پیام مهم قطعنامه‌ای که امام صادر کردن که تا زمان حاضر رو امام پیش بینی کردن، یعنی فرو شکستن به اصطلاح ابرقدرت‌ها رو و اراده اونها رو در برابر اراده ملت ایران و مستضعفین جهان و همچنین وقوع برخی از تحرکات در منطقه رو ما تو پیام قطعنامه امام می‌بینیم که امام پیش بینی کردن و ان شاءالله اون چه که در نهایت ایشون فرمودن که پیام توحید از کاخ‌های برجسته سیاسی و ابرقدرت ها به گوش برسه و ما بعضی از اونها رو دیدیم، بالاخره نماز خوندن سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی در کاخ کرملین و همچنین اتفاقی که افتاد و آقای پوتین که امروز افتخار میکنه که قتل تعمید داده شده بعد از اون روشی که شوروی ها داشتن در مبارزه با دین و ایالات متحده که بالاخره امروز ارادش خیلی کاهش پیدا کرده در واقع نمونه های این.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر یاسری از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
بنده هم برای جناب عالی و همه دستندرکان آرزوی توفیق دارم.
زنده باشین. آقای دکتر ابوذر یاسری بودن، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و کارشناس مسائل سیاسی. خب وقت شما بخیر باشه بینندگان عزیز، میگم بینندگان نگاه کن تو رو خدا، شنوندگان عزیز. آقای فرخی همکارم به جای ما اضافه شده. آقای فرخی سلام، نبودیم دو قسمت اول.
بله کمی دیر رسیدیم و البته ترافیک هم نبود.
بله.
بدون فوت وقت بریم سراغ بخش فضای مجازیمون. خب در این بخش موری داریم به نظرات کاربران درباره سخنان رهبر معظم انقلاب در مراسم 33 سالگرد رحلت حضرت امام رحمت الله. کاربری به نام محمد حسینی در صفحه شخصیش نوشته که 14 خرداد برای ما ایرانیان برای همیشه با یاد و نام امام خمینی گره خورده. کاربر دیگری به نام زهرا احمدی هم با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری نوشته امام خمینی نه تنها در افکار رهبری استثنایی بودند بلکه در رفتار و منش هم منحصر به فرد بودند. کاربر دیگری به نام فاطمه محمدی عنوان کرده که انقلاب ایران با هیچ انقلابی در دنیا قابل مقایسه نیست، چون که رهبر این انقلاب با دیگر رهبرها قابل مقایسه نیست. کاربر دیگر به نام فیضی نوشته که آشنایی با راه و تفکر امام تنها راهیه که میتونه ما رو در مسیر انقلاب یاری کنه و نگه داره. کاربر دیگر به نام احمد رضایی گفته که امام خمینی نه در سخن بلکه در عمل هم نشان دادن رهبری ممتاز و پیشرو هستند. کاربر دیگری به نام مهدوی هم گفته با تأثیر از افکار و اندیشه های امام میتونیم گام دوم انقلاب رو با صلابت برداریم. بله. و در نهایت هم خب کاربران نظر زیادی دادن. بله. فکر می‌کنم
وقتمون حالا وقتمون تموم شده. خیلی متشکرم آقای فرخی عزیز. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه ما بودید. پیام‌های زیادی از شما به دست ما رسید. خیلی ممنونم و عذرخواهی می‌کنم که همه پیام‌ها رو نتونستیم رهبر رو بخونیم. انشالله بر ما ببخشید. خیلی متشکرم. تا هفته آینده جمعه با سیاستی دیگر، وقت بخیر. یا علی، خدا نگهدار.
بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو تهران. از بخش دوم برنامه که این شبکه رادیویی همچنان از پخش با شما همراه هستیم. انشاءالله تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی FM 94 مگاهرز در ادامه همراهی دعوت میکنم بلامه ساعت 16 پس از شنیدن چند پیام بازرگانی همراه بشید با برنامه با عنوان نقطه جوش.
Thank you. این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12